اصحابی من یکون شرط و سائدن فی نفسه جمسطی در جلسه گذشته ابتدا پیاده میکنیم تا بعد بحث امروز شروع میکنیم. برمانم که شرط باید جائز باشد خود به خود، یعنی قبل از اینکه تحت شرط بره، فی نفسه معناش اینه، قبل از اینکه تحت شرط بره و بخواهم بگیم لازم الوفاست یا جائز الوفا، باید شرعا جائز باشه. فلال جوز و اشتراط و جعل الامده خندن و امثال این مثال از محرمات لعدم رفوز التزام به محرم، هیچ وقت شارع امضا نمی فرماد، نمی کنه، نافذ نیست. و یدل علی من سیدی من قوله علیه السلام الممنون و شروط هم این و شرط هم اهم و حرام هم او حرم حلالا فا این شرط اذا کان محرم هم کان اشتراطه، یعنی شرط کردن یعنی الزام، یا التزام یعنی پذیرفتن و قبول شرط، اشتراطش و التزامش التزام به شرط احلالا للحرام و خب جائز نیست و هذا واضحون لا اشکال فی، یعنی این شرط روشنه. سبون ان یکون من ما فیه قرض معتد به چندن اغلا، باید شرط از اون چیزایی باشه که در اون شرط قرض معتد به من به اغلا. حالا قرض این نوعاً یا نظر به خصوص مشروطان ده ولی شرط این چیز که در این نوع مردم انگیزه هست، گاهی هم برای شخص این آقا انگیزه هست که اغلا وقتی این انگیزه رو نگاه میکنن خب تصدیق میکنن. بابای صاحب اغلا در مجالدیه میکنند که ابراز شخصی در برای برواز نوعیه برمیگرده و مثل الله فی دروس به اشتراط جهل العبد بالعبادات، مثال بده برای قرض شخصی این ضمیر لهو برمیزنه به خصوص مشروطون ما قرض داشته باشه، یعنی که کسی عبدی بخره دیگه جاهل به عبادت باشه، یعنی به نخواد عبادت بکنه وقتشو بگیره مثلا یک سر کار بکنه. و قصد در جماعتون مثال دیگه و این مثال برای جایی بود که قرض هست مثل قرض شخصی، حالا مثال میزنه در جایی که نه قرض نوعی نه قرض شخصی، اشتراط چون یا وزن به مکیال معلوم یا فلان متر اندازه نگیر، یعنی که همین مثلا میکشی یا با فلان ترازو جنس رو بکش میگن معلوم من افراد متعارف افراد معامله. حالا در رضایی ترازو خیلی در اینجا مثل به سر و ترازو و خب میگن موزه هست، نه همه متعارف همین معمولیه. خب این لفظ سلام فی سلام و غیر سلام که وقت تراهم نشه در سلام مثلا چون دقت بیشتر باید بشه در سلام قرآن نشون فرمون در سلام از بکر بگیم مثلا اونجا انگلاد نه هر داشت نقد و به تذکره اما فهمده اگر شرط کند مالا قرازه للعقلاء فی ولا يزيد به المال يسانه لغوان لا يوجب الخيار والوجه في ذلك ان مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتعذر به تعذره، مثل چه مشروطی حق برای مشروط له ثابت نمیکنه، نه در محیط عقلا نه در محیط شرع، هیچ کدام حق ایجاد نمیکنه که اما مستدانه که ما یاد حقا من مشروط به حتی یتعذر به تعذره تا ضرر کند به تعذر این شرط، که این شرط متعذر اگر شد اگر عمل نکرد اشکال نداره. خب این رو بیشتر توضیح میدم که من خارج هم دیگه نگفتیم.
ذالک اما مثل ذالک لا یعد حقا للمشروط له حتی یتعذر به تعذره فیثبت له الخیار او یعتنی به الشارع فیوجب الوفا و یکون ترکه ظلما. در قسمت گذشته از این که سومین شرط برای شروط معتبر این هست که شرط قرض معتدن به داشته باشه، یعنی کسی که شرط میکنه قرض معتدن به داشته باشه، قرضی که اغلا حساب میکنه. حالا یا این قرضی که ایشون داره نوع مردم دارند، یا وضعیت این آقای جوری که یه قرض خاصی داره که اگر اغلا دقت کنن اونا هم همین قرض براشون پیدا میشه و بالاخره با توجه به موقعیت این آقا اغلاییست. این میخوام عرض بکنم که معمولا اغراض شخصی به تعبیر مرحوم سید صاحب قرره در نهایت به اغراض چی برمیگرده؟ نوری برمیگرده. حالا مثلا کسی یه چیزی که اغلا حاضر نیستن گران بخرن، گران میخره چون یه قرضی داره و این قرض دیگران هم داشتن همین کارو میکرده. به هر حال باید قرضی باشد که انسان شرط کنه، و الا شرط هایی که میشه گفت سفیهانه است. نیرو بعد کردم بگه که باید از این پلاستیک بری با این ترازو بکشی، فرضم اینه که ترازوهایش تفاوتی نداره. ایشون میتونه یعنی وچه مطلب اینه که اصولا اینجور شروط، شروط علکیه، شروط غیر اغلاییه، این گروه شروط اصلا حقی برای مشروطن له ایجاد نمی کنه. تا بعد اگر اون آقا عمل نکرد بودیم اون آقا ضرر کرده، ولی حقی که ایجاد نشه رحمت ضرر هم محقق نمیشه. ضرر که محقق نشد تخلفش بفرمایید، تخلفش حق خیال نمیاره. اصولا شارع مقدس حساب رو این باز نمی کنه تا حکم شرعی وجود وفا رو بیاره. اصولا اغلا حقی اینجا ایجاد شده نمی بینن تا ترکش مصداق ظلم و ستم باشه. این اگر دقت کنید هم مسائل اغلایی رو با مسائل شرعی به این سخن مرحوم شیخ جمع می کنه. ایشون می فهمن که اینجور موارد هیچ حق ایجاد نمی شه. ما براتون یه تشبیه هم بیاریم. مثلا فرض کنید یه جا هست که کالا هیچ منفعت و اغلایی نداره، حالا ولی کسی حاضرم شده در مقابل این کالا پول بده، کنار دریا داره از همین آب دریا میخره، آدم بیعقل که یه جا به یه رقم نیست که کنار کوهی از خاک داره خاک میخره، خاک هم که منفعت معتدن به نداره، آیا شارع رو این حساب باز میکنه؟ حال برای خودش هم حاضر باشه، خودش هم پول بده، میدونه این معاملات اصلا باطله دیگه، باید مال باشه. و وقتی مثلا خاک باشه منفعت معتدن به نداشته باشه اصلا صدق مالیت نمیکنه. چطور شارع مقدس اینجا امضا نمیکنه؟ طرف هم بخواد پول بده رد میکنه، میگه این معامله باطله. در اینجا اگر کسی شرط کنه ولی طرف مقابل هم حاضر باشه قبول کنه، شرع مقدس امضا نمی کنه. حتی این نه که تعبدی باشه، اغلا هم همینطوره، اغلا هم این رو اعتبار نمی کنند. خب این تا اینجا. حالا دوستان یه سوال، مطلب خیلی کوتاه هست ولی مطلب مهمیه، و اون اینه که اگر یه جا مثلا بایه یا مشتری یه شرطی داره میکنه، ما شک داریم قرض خاصی دارد یا قرض خاصی نداره، نظر از قرض خاص اغلایی ها، آیا این شرطی که میکنه مثل همونی که میگه تو این پلاستیک بریز تو اون پلاستیک نریزه، با این ترازو بکش نه با اون ترازو، با اینکه ترازو همش باکنون مثل همه، آیا مثل اینه یا نه یک قرضی دارد که چه بسا ما متوجه نشویم. اگر شک بکنیم مراد کتاب نکنیم، به نظر شما چه کار باید کرد؟ اینجا باید حمله بر داشتن قرض بکنیم یا نه حمله بر بطلان بکنیم یا متوقف بشیم؟ حالا فقط کنیم ما میخوایم ترتیب اثرم بدیم. آره مرحوم شیخ میفهمان باید حمله بر قرض کرد. خب اینجا سؤاله که مبنای این نظر چیه؟ شاید بتوان گفت اینا دیگه تو مکاتب نیست دقت کنید، شاید بتوان گفت مبنای این نظر حمله فعل انسان در صحت، اصالت صحت در فعل غیر، اصالت صحت در فعل غیر. خب این آقا داره شرط میکنه، ما نمیدونیم این شرط رو انگیزه ای داره یا نداره. به قول علامه، داره تو مثال علامه رو بزنم، یه کسی میگه آقا من حاضرم خانم رو به تو بفروشم، ولی تا وقتی که مثلا خانم رو فروختم، تا وقتی که تو این خانه هستی باید هر روز صبح حلیم بخوری. خوشه شرطی بگیم من خانه رو به کسی میفروشم که بین خودش و خدا تعهد بده که هر روز صبح حلیم بخوره. حالا مشتری هر روز صبح حلیم بخوره برای دعای صد خالتی داره؟ بله؟ نه خوبه. یادم هست که یعنی تو حاشیه کتاب نگاه میکردم دیدم بعضی ها همینو اصلا حرف علامه رو اینجور گفتن، گفتن اونی که شرط میکنه مثلا زن یارو باشه، زنه بگه من خانم رو به تو میپوشم، به شوهرش بگه، ولی به شرطی که تو هر روز حلیم بخوری. خب این منفعت و مرتبونه برای زنه داره. ولی خب کلام علامه زن و شوهر اونا نیست، عامه. یا مثلا به مشتری بگه آقا من این خانه رو به تو میپوشم به شرطی که شما لباس خرد، لباس مخصوصی رو میرون دیگه، این لباس رو بپوشی. خب این حالا اگر واقعا ما شک کردیم این قرض داره این حرف رو میزنه یا قرض متضمنه نداره، ایشون میگه همه رو صحت میکنیم، همه رو صحیح میکنیم. خب اینجا خیلی بحثه دوستان، آیا حمله بر صحت در فعل غیر؟ خب بعضی میخوان بگن اصالت و صحتی فعل غیر یعنی حمله بر حرمت نکن، حمله بر حلال بکن. و امر اخی که علا احسنه، تو تبلیغ برای مردم خاندید قاعدتا امر برادر دینی تو بر احسن حمله کن، یعنی بر حلال نه بر حرام. مثل مردم آقای خوبی ما نگاه کنید اشکال و شیخ دارن که نه، این اصالت و صحت در فعل غیر مربوط به حلال و حرامه، نه مربوط به لغو و غیر لغو. بعد یه حرف عجیبی آقای خوبی داره، میفرماید که برای این که لغو که مردم زندگیشون پره، معنا نداره که قانون گذار بگه حمل فعل غیر بر عدم لغو. خب این باشه که مردم زندگیشون پر از گناهه، واقعا پوره مردم کمتر روزی میاد که یکی دو تا سه تا چهار تا گناه نکنن. یه بیان ضعیف ایشون در مصباح الفقهاء آوردن، ولی به هر حال قابل بحثه، بحث مهمی هم هست کلیش. حالا اینجا قبول نکنید که آیا اطالت و صحت در فعل غیر فقط در حرمت و حلاله یا در لغو و غیر لغو هم هست، که ما معتقدیم حق با شیخه. دلیلم که داره نداره زع امر اخی که علال حلال، داره زع امر اخی که علا احسنه، امر اخی که در احسن هم کن و بگذار. خب احسن بین لغو و عدم لغو کدام احسنه؟ عدم لغو احسنه میگه. به هر حال جای بحث هست، به نظر میاد حق با مرحوم شیخ باشه. پس آقا اگر شک کردیم مثل دو مثالی که زدیم، باید حمله بر حمله بر صحت بکنیم. یه مثال دیگه چی؟ اونم یه بحثی است، نه اصالت و صحت در فعل مسلم فقط نیست، اونم چون تحریم استفاده کردن حبلش کردن بر مسلم و اصالت. چرا این حدیثی که میخونن؟ بله، ولی این دلیل فقط نیست که اصالت و صحت یه امر اقلاییست، مخصوصا تو بحث لغو و عدم لغو، بنابراین در غیر مسلم هم پیاده میشه. بذارید اینا دیگه بحث قواعد فقه. آقا دوستان در ادامه مطلب قبل از اینکه شرط چهارم رو ببینیم یه مثال دیگه گوش کنید. اگر یه کسی عبدی بخره و شرط کنه به بایه که عبد تو باید کافر بشه، این چطور؟ این غرض اقلایی هست یا نه؟ شرعیت داره این غرض یا نه؟ بگه آقا من عبدی که میخرم باید کافر باشه، اگر بردم خونه دیدم زور کشد وضو گرفت نماز خوند و چی کرد چی کرد معلوم مسلمانه، من پس میفرستم. اصلا نگید این اگه دشمن خداست، نگه دشمن دین، حالا چه ولی کافریست که اصلا دشمن خداست، دشمن دین، معامله که اشکال نداره با کافر. از این گذشته ممکنه یه قرضهایی باشه اینقدر این آقا منفعت طلبه که نمیخواد مثلا این عبدش روز نیم ساعت یک ساعت وقت خودش رو صرف در نماز و عبادت بکنه، ماه رمضان میخواد روزه بگیره یک ماه عملا از کار میفته. از یکی از علما پرسیده بودم که ماه رمضان چه میکردی؟ گفت روزه بودم. معلومه خود روزه روزه بودن یک کاری به دیگه. به هر حال یا اگر مسلمان باشد بعدن بخواد بفروشه نمیتونه او رو به هم شما بگید اگر مسلمان باشه نمیتونه او رو به کافر بفروشه، ولی اگر کافر باشه میتونه او رو به کافر بفروشه و پول اضافی بگیره. خلاصه انگیزه اغلایی مادی هست، از این جهتش مشکل نیست. علت این هم که این مسئله رو مطرح میکنیم چون با قرض اخروی داره تعارض میکنه، وگرنه از نظر مبنا رو بگیم این شرط شرط درستیه، شرط ناقضیست. آقا از یک طرف اجازه بدید بله، از یک طرف بگیم که خب همین که قرض اغلاییه بگیم همینه که گفتیم و ما بنا شد در این که بگیم صحت شرط اینه که قرض اغلایی، همین کم قرض اغلایی نیست، ماه رمضان روزه نگیرد، نماز نخواند، طهارت نجاست نداشته باشه، یا بتوانیم به هر چه خاطر بفروشیم، اینا مسائلی است. اما از اون طرف خاصیت این شرط اینه که در واقع داره مخالفت میشه با این حدیث معروف که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این آقا که میگه باید این عبد کافر باشه و الا پس میفرستم، در واقع داره کفر را بر اسلام ترجیح میده و الاسلام یعلو ولا یعلا علی، خب با این منافات داره. از این گذشته هیچ وقت اغراض مادی دنیوی نباید با اغراض اخروی اصلا نمیتونه تعارض کنه، مثل خبر حجت و لا حجته که تعارض نداره، که خبر ضعیف با خبر صحیح میتونه تعارض کنه؟ بله، همیشه تعارض بین دوتا خبر صحیحه. غرض اخروی با غرض دنیوی نباید تعارض بکنه. حالا یک کسی اگر بره مکه 1,000,000 تومان ضرر میکنه، خود بکن اصلا خیلی از احکام الهی که ثواب و عقاب برش مترتبه با دنیای ما ضرر داره. خمس و سمچی میده ضرر نمی کنه، جهاد که میره ضرر نمی کنه. اما هیچ وقت هیچ که نمیاد بگه این ضرر با اون ضرر، این قرض با اون قرض تعارض میکنه. بگیم این که میگه نماز نخواند روز نگیرد کافر باشد یه قرض دنیاییست، خب با اون که باید نماز بخواند باید روزه بگیرد باید مسلمان باشه تعارض نمیتونه بکنه. و همین وجه هم باعث شده که علمای ما دو دسته بشن، یکی مثل شهید اول قرص محکم میگه این شرط هم لغوه، یک کسی هم مثل علامه میگه نه قرض اغلاییست، حساب دنیا و آخرت از هم جداست، نباید این شرط رو رد کرد. اینم آقا نکاتی راجع به شرط سوم میخواد اینا رو پیاده کنیم تا بریم سراغ بحث بعدیمون که شرط چهارمه. بحثتر اینه که این آقا با این شرطش داره برتری میده کفر بر اسلام، میده یا نمیده؟ یعنی کافر را انتقاد میکند مسلمان را رد میکند، این هست و این کار نباید بشه. الاسلام و یعلو یعنی اینجا کفر فوقیت پیدا کرد بر اسلام، ولی با عمل این آقا برای این نباید بشه. و اسلام ترتیب اثر نمیگیم این آقا این کار رو نکرد، این آقا این کار رو کرد. اسلام اگر بگه این شرط لزوم وفا داره، پس اسلام هم چیکار کرده؟ کار اینو تعریف کرده، این آقا فوقیت داد به کفر، اسلام هم با امضاش و الزامش به وفا چیکار داره میکنه؟ فوقیت میده. اینو دیگه البته بس خیلیه، نذارید آقا میگم که ما نمیتونیم که معطل بشیم، وگرنه خب بعضی ها گفتن اصلا این حدیث اجنبی از ما نحنفی مرحوم صاحب عروه، حالا دوست من منو کشون به اونجا نمیخواستم برم، صاحب عروه و به تبع صاحب عروه مرحوم آقای خویی، اینا قائلن که اگه اینطور باشه پس تا وقت عبد مسلمان هست آدم نباید عبد کافر بخره. بله میره تو بازار مثلا چند تا عبدی که انتخاب میکنه، اونا مسلمانه این کافره، حالا یه عبد کافر انتخاب کرد خرید، شرط هم نگرده ها فقط خریده، میگه اشکال داره. بعد اینجا میگه بابا تو با انتخاب از عبد کافر را فوقیت داری، کفر برای اسلام میتونیم بگیم. بالاخره جای وقت هست، نمیخوام بگم نیست، گوش کنید. میفرمایم که ول وجه فی ذالک، معلومه دیگه ول دوستان یعنی دلیل، بیان توجیهی به اصطلاح، بیان توجیهی در این مسئله، ذالک هم که معلومه یعنی در اعتبار این شرط، بیان توجیهیش اینه که مثل ذالک لا يعد حقا للمشروط له، مثل چنین چیزی یعنی چنین شرطی که هیچ نه مالیت بالا میبره نه تأثیری داره، بله ذالک مثل چنین شرطی حق برای مشروط له ایجاد نمی کند تا ضرر کند به تعذرش. از شما سوال میکنم تعذرش به چیه؟ تعذرش به چیه؟ به اینه که طرف مقابل به این شرط عمل نکنه، این میشه تعذر میگه. حدی پیدا نمی کنه تا ضرر کند به تعذرش، تا ثابت شود برای او خیار، همچنین اعتنا نمی کند به او شاره. بله این یعتنی رو عطف در یتضرر بگیرید، این طور میشه لا یعد حقا للمشروط له، تا این که اعتنا کند به او شاره، که اگر بخواد شاره اعتنا کنه چیکار میکنه؟ بله سیوجب الوفا به، وفا رو واجب میکنه، همچنین بوده باشد ترک از زور، اینم باز عطف بر یتضرر بگیرید آقایان، این فعلا عطف بر یتضرر بگیرید از همه بهتره. اینطور میشه لا یعد حقا للمشروط له حتی یکون ترکه ظلما. البته دقت کنید عبارت یک کمی شلوغ هست، مثلا ببینید ایشون قبل از یعتنی به شاره چی آورد؟ سقوط خیار آورد، با اینکه سقوط خیار باید بعد از یعتنی باشه، گوش میکنید؟ بعد از یعتنی باشه، بگیم شارع این حق شمرده نمیشه تا شارع اعتنا کند و خیار ثابت شود یا وجوب وفا بیاد، اول وجوب وفا میاد، اگر وفا نکرد خیار ثابت میشه. بخوام عبارت خیلی جالب نیست، میدونید چجور بود اگر بود؟ خوب بود، اینطور بود بگه لا یعد حقا للمشروط له تا ضرر باشه، همین. این تو بخش اغلاییش، اصلا اغلا اینو حق نمیدونن تا بگن ضرره. بعد بگه همچنین حق نیست تا شارع اعتنا کند خیار ثابت شود وجود وفا بیاد، که اینم بره این چنانچه یکون ترک ظلمان با تمام اول باشه، چون حق نیست تا ترکش ظلم باشد. در آخ خیلیشون نخواسته دقت بکنه، دقت میکرد بهتر از کار در میامد، مهم نیست. فهوه نظیر و عدم امضاء شارع لبذل المال على ما فيه منفعتون لا يعتد بها عند العقلاء، میگه مورد ما خبره که معلومه رو کجا میزنیم، مورد ما که شرطی میکنه که فرض عقلایی که مالیت درست بشه نداره، میگه مورد ما نظیر اونجاییست که امضا نمی کند شاره. آخه اینجا گفتیم شاره اعتنا نمی کنه دیگه، اونم همینطوره، امضا نمیکنه شارع پول دادن بذل مال بر چیزی که منفعت دارد اما منفعت اندک. خاک مثلا چقدر منفعت داره، یا آب کنار دریا چقدر منفعت داره، که لا یعتد بها عند العقلاء، چطور شارع اینجا حق ایجاد نمیکنه، اصلا معامله رو باطل میدونه، در معاملاتی هم شارع حق ایجاد نمیکنه. اصولا گفتم خیلی جاها این بحث مهم نیست، من دلم میخواد یه کمی از این بحث برید بیرون، مثلا فرض کنید تصرفات اندک آیا شارع حق ایجاد کرده؟ حالا شما یه دوتا نان خریدید، یه ماشینی همون کنار پارک مثلا، ولی کیفتون رو میذارید این ماشین، یه لحظه این نان رو مثلا بادش میزنید خوش بشه، یا سفره رو پن میکنید و ماشین رو اکلتون بود مالی کیه. حالا یه لحظه صاحب ماشین بیاد بگه آقا من راضی نیستم، چرا کیفتو گذاشته رو ماشین من؟ حالا یه لحظه کپسول گاز رو میذاره رو ماشین مردم، کیفشو میذاره رو ماشین. یا مثلا برسله با رفیق صحبت میکنه، دستشو گذاشته رو ماشین کنار خیابون پارک شده. مثلا میگیم این اینو نه در شهر نه در اقلا دلیلی در اعتبارش نداریم. یه کسی آتش روشن کرده شما میرید کنارش برمیسی، میگه آقا برو کنار. چرا برم کنار؟ میگه من نمیخوام تو گرم بشی، تو برو کنار، من آقا اصلا اینجا وایستم. از تو وایستید از آتش او، از آتش او استفاده میکن. این مثل خانه ایست که چراغش روشنه، شما بیرون منزل اون آقا مثلا نشستید، اصلا از چراغ او استفاده میکنید. اینجور تصرفات دلیل نداریم که ایجاد حق میشه، تا این حد کسی روی من حاضر نیستم مثلا از مال من استفاده بشه. وسایل خنک کننده، وسایل جمع کننده روشنه، انسان استفاده میکنه، دلش میخواد خاموش کنه، خب برو خاموش کنه، آتش از اینجا برداره بره. اما این که به من میگه آقا برو کنار از آتش من استفاده نکن، نمیشه. بله یه دفعه آدم میاد یه ظرفی میذاره رو آتش مثلا، اون هیچی، اما اون کنار از گرمای آتش استفاده کنه، از نور آتش استفاده کنه، نمیشه. در حال بحث بحث مهم نیست، محل اطلاع هم است تو مسائل ریز زندگی. بگذاریم. ولو شد چفری تعلق قرض صحیح به، اگر شک کنیم در تعلق قرض صحیح به این شرط، حمله علیه. همون بحث مفصلی بود که از خارج گفتیم. و من هنا به همین خاطر بپرسم کنها رو به چی میزنیم؟ حمله در غرض صحیح. اختیار کرده جناب علامه در تذکره صحت اشتراط ان لا یعطل الا الحریص و لا یلبس الا الخز، منظور اشتراط بایه هست در مشتری ها. کلام علامه رو نگاه کنید، محورش زن و شوهر یا نمیدونم همسایه و اینا نیست، منظور بایه و مشتری ها. شرط کند بایه در مشتری که تو اگر خانه رو خریدی هر روز صبح باید حلیم بخری. آن دوستان گفتن شاید خودش حلیم میپزه، اگر اینجور باشه که قرض اوهلایی میشه. نه، حلیم پزم نیست هستن، رفیق حلیم پزم نیست. الا الحریصه ولا یلبس الا الخف. خب بله، اشترت کون العبد کافرا. تمرین بعدی، تمرین اگر شرط شود که عبد کافر باشه، ففی صحتهی یا لغویتهی، چه میشه عدم صحت، اولا لشیخ بل هلی، شیخ توسی ابن ادریس هلی، دو نظر هست. من تعلق القرض المعتد به، میترسم این وچه کدام طرفه؟ صحت. واقعا میبینیم قرض اقلایی تعلق میگیره. یه جواز بیعهی علی المسلم و الکافر، چون میشه فروختش به مسلمان به کافر، باید منم باشه به جوه الان میشه فروختش. ولی استقراق اوقاتهی دل خدمه، وقتش تماما صرف خدمت میشه، ولی وقتی که مسلمان باشه خب چرا تا بخواد نماز بخونه، طهارت نجاست داره، ماه رمضان روزه گرفتن داره، امثال زنه. یه عبارتی رمضان مال مونتسکیو هست، میگه مسلمان ها علت عقب ماندگیشون همین نماز خوندنشونه، اینا باید روزی پنج بار کلن از فکر دنیا بیان بیرون واقع کنن. حالا گذشته از وقتی که میگذارن خدا ببرن قطع علاقه بکنن، مجددن برگرن تو اوضاع خودشون، همین باعث عقب ماندگیشون شده. حد درک اینها این قدر هست. و من ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این هم بچه این طرف. و علاوه الاقراض و دنیویه لا تعارض الاخرویه، اقراض و دنیویه نمیتواند، عبارت لا تعارض گلتون نزنه، نمیتواند با اخروی معارضه بکنه. مثل خبر ضعیفه که نمیتونه با خبر صحیح تعارض بکنه.
میگیم یه آقا که شرط میکنه برای چی شرط میکنه؟ غرض دنیوی داره، بله غرض دنیوی کشوندهش به یک زیر پا گذاشتن غرض اخروی. خب این درست نیست. و جزمت به ذالکه به دروس و به ما قبل العلامه. این هم اختلاف ببینیم، یکی این طرف جازم شده طرف دوم، و طرف اول رو علامه جازم شده. هر رو را برشون هم چونست دلیل زوج است که پدر جد دلیله. درویشی بود ناد علیم علیم یا علی میخونم بهش گفتم نماز بخون، من ناد علیم میخونم که پدر جد نماز. حالا بله ادراز دنیا بگیه از تو فرمایش دوستمون فهمیه که این چیه علی اسلام یعنی ولای و علی حدیث. خب رو سر ما به چشم ما آیا کس ممکنه بگه این حدیث سند نداره که گفتم، یا این حدیث مانحنفی رو نمیگیره چه گفتن؟ خب این اشکاله، گوش میکنید، یه دلیل خیلی وقتا یه دلیل یکی قبول داره یکی قبول نداره. اما این چیه؟ این دیگه چه تیره ایست؟ الاغراض دنیا دیگه آیه قرآن که نیست، حدیث هم که نیست، اجماع هم که نیست، همین اختلاف داره میبینید نمونش رو. عقل هم که اینجا ها مسائل عقلی نیست. ببینید دوستان، بعضی وقتها هست که انسان از مجموعه شریعت به یه نتایجی میرسد که مسلم میداند شارع این نتیجه را قبول داره، که البته باید به قطع برسه ها. این مذاق شر نشنیدی؟ مذاق شر، تنظیر منات، خیلی از قبائل ما اینجوریه. من اصلا مال الغیث و له جامون اضافه نرید قرآن نگاه کنید این کدام سوره هستا، یا وسائلی و رفت بزنه دونید کجا اومده من اصلی جا نیست. ولی این قانون استیاد میشه از موارد زیاد که یقین داریم شارع امضا کرده. یعنی شارع هیچ وقت نمیده من اصلا مال الغیث و لیست به جامون. اینا لذات گاهی وقتا ما از مذاق مجموعه سایر عدله اینو در میاریم. در واقع مسئله عقلیست، منتها پشتوانه و محل شکار مطلب نصوص و متون دینی. نه بذارید حالا که خدا کنه شما به جایی نرسید. آنکه باید شوخیش هم اینجا نیست، نمیشه ستم رو بله، یعنی میگیم مثلا میشه ستم کرد در عبد کافر عبدا. بذاری با بس تعملی بیشتر اونه گوش کن، اونم توی این محیط جامعه مدنی و حقوق بشر و حقوق حیوان و میثاق نمیدونم بین الملل این هر حقوق بگذارید. اما شرط چهارم گوش کنید آقا، شرط چهارم اینه که ما هر شرطی میکنیم باید مخالف کتاب و سنت نباشه، نه مخالف قرآن باشه نه مخالف سنت پیغمبر، سنت ائمه که روایات ما بیان سنت میکنه. حتی تو روایات ما فقط کتاب آمده ولی به عنوان رس عامه. حالا بعد میگیم شاید کتاب سنت هم بگیره اجمالا. آقا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه ناقض نیست. مثلا من و شما معامله بکنیم، تو معامله من یه شرطی بذاریم که قرآن تایید نکرده سنت تایید نمی کنه، شرط بذاره مثلا رقیت و هر میگیم هریت اسباب داره، باید راهی داره. خور هیچ وقت رق نمیشه مگه داره جنگ کنه اون حرفی که خوندید دیگه. رقیت خود بگه آقا من این خانه در شما میخرم به شرطی که فرزند شما غلام من باشه، نمیشه وصیت کرد. یا مثلا من این خانه رو از شما میخرم به شرط این که اگر فوت کردید منم یه مقدار از این خانه رو ارث ببرم، میشه ارث اجنبی دیگه. بله حالا یه دفعه وارث اون هست، نه اجنبی، خب میشه توریس اجنبی. قرار قرار دادن اجنبی را وارث قرار دادن مخالف کتاب و سنته، و چون مخالف کتاب و سنته ناقض نیست. خب اینجا دوستان بحث بله سنگینی نداریم جز دو مطلب. یه مطلب که خود کتاب پرداخته، حالا من بعد عرض میکنم. یه مطلبی که دیروزم من گوشی رو دست شما دادم و اون اینه که این شرط با شرط دوم که دیروز خوندیم چه فرقی داره؟ شرط دوم چی بود؟ این که صائب باشه، روا باشه، شرعاً جایز باشه. شرعاً جایز باشه غیر از اینه که مخالف کتاب و سنت نباشه، یا مخالف کتاب و سنت نباشه غیر از اینه که روا و جایز باشه. این دو تا چه فرقی با هم داره؟ خود شیخ که هیچ اشاره‌ای نداره، خیالتون راحت که شیخ وارد نشده. بعضی از محشین مثل مرحوم سید، بعضی از معاصرین، اینا که در حاشیه بر مکاتب دارن، اینا توضیحی ندادن. ظاهرش اینه که روال شیخ رو پذیرفتن. بعضی مثل مرحوم آقای خویی خود راحت ایراد گرفتن. بهشون نگاه کنید، مثل الفقهاء می‌فرماید که این شرط دوم و چهارم از هم نباید جدا بشه. اصلا شرط دوم یکی از مصادیق شرط چهارمه و نباید در قبال شرط چهارم شرط باشه. خب این هم موضوع گیری دوم. پس یه موضوع گیری به سکوت و تأیید، یه موضوع گیری به اشکال. موضوع سومی هم داریم مثل مرحوم هیروانی، مرحوم امام. اینا سکوت که نکردن، ایراد هم نگرفتن، بلکه بیان توضیحی دارن. و بهترین بیان رو دوستان تا اینجایی که من خبر دارم بیان مرحوم امام هست. یه فرصتی میکنید حتما نگاه بکنید که چه فرقی داره این شرط با اون شرط اول. بیان ایروانی مختصرتر و کوتاه‌تره، بیان امام مفصل‌تر. بیانشون در نهایت میگه عبارت تشویش داره، اضطراب داره، درست شیخ مطرح نکرده، ولی بالاخره ایشون توضیح میکنه. من عرض میکنم به هر حال ناچاریم، اینجا جایی نیست که بگیم به خارج از مقاصد نقل میشه. ببینید مرحوم امام میفرماید که گاهی خود شرط کردن، یعنی شرط نفتری شرط کردن، گاهی خود شرط کردن نارواست. که تعبیر میکنن شرط نفتری، تعبیر میکنن به اشتراط. یه دفعه میگیم آقا شرط کردن باید حلال باشه، اشتراط باید حلال باشه. پس اگر شرط کردن و اشتراط حرام بود، کجا میشه که شرط کردن حرام باشه؟ مثل شرط وقت ندا برای نماز جمعه، یا مثل شرط قرار دادن شراب، انگور را شراب. اصلا آقا خود این شرط قرار دادن بگید آقا حرامه، مش میکنید. ولذا اگر بعدا این کارو نکنن، خود این شرط قرار دادن حرامه. مرحوم امام میفرماید که شیخ انصاری در اون افسانی نظرش به اینه. بعد میفرماید کلمه فی نفسه هم همین رو میخواد بگه. بیرو داشتیم فی نفسه داشتیم یا نه؟ فی نفسه ایشو میگه یعنی خود شرط کردن، ان یکون صائبا فی نفسه. این فی نفسه رو هم قرینه میاره. بنده دوستان اضافه میکنم اصلا بعدش هم کلمه شرط شیخ عوض داد به کلمه اشتراط. نگاه میکنید تعبیر عوض میکنه، فلا یجوز اشتراط و جعل عنبه خمرا، که ای کاش اینم ایشون استفاده میکنه. البته این حرف خب نسبتا حرف قشنگیست، برای اینکه این جایی که ما داره میگیم جعل الغر عبدن یا جعل اجنبی وارثا، نمیتون میگیم نفس اشتراط حرامه. بله مشروطون به یعنی مورد شرط، به تعبیر دیگه شرط اسم نفس دارید قرامت اطمینانسری به تعبیر مسامش ولا به دقتش نه خود شهر سردن در خارج حرامه که ما بخواییم ارث بیدیم به اجنبی بخواییم هر را عبدش فرض بکنیم. خب این یه وچیست البته خیلی کلمات شیخ انصاری با این وجه هماهنگ نیست. فی نفسه هم اگر دقت کردید ما دیروز جور دیگری معنا کردیم. فی نفسه گفتیم یعنی قبل از این که شهر تعلق بگیره باید نگاه کنیم ببینیم حلال است یا حلال نیست. ببینید دوستان این وچی که من عرض میکنم چطوره که شاید مرحوم ایروانی هم این رو بخواد بگه. ببینید بعضی وقتا هست که آنچه را که ما شرط میکنیم در شریعت حکم داره، حکم حرمت هم داره. مثل اینکه ما جعل العنب خمرن رو شرط میکنیم، از شما سوال میکنم جعل العنب خمرن در اسلام حکم داره یا نداره؟ بله حکم داره. حکم چیه؟ حرمت دیگه. حکم دارد و حرمت هم هست. شرط دوم اینو میخواد بگه، میخواد بگه حاجی که شرط میکنید اینجور نباشه که حکم داشته باشه و حرمت داشته باشه. اما بعضی وقتا یه چیزی شرط میکنیم که اصلا در اسلام حکم نداره، یعنی تشریع نشده، نه اینکه تشریع شده و حرامند، مثل جعل الحر عبدا، مثل توریسل اجنبی. توریسل اجنبی ببینید نمیخوام بگم ارث دادن به اجنبی حلاله یا غلام گفتن، اما این یه عنوان نیست که در شرع مقدس اسلام مورد حکم واقع شده باشه. آنچه که مورد حکم واقع شده جعل قریب ارث بردن غیر اجنبی است، در این در اسلام هست. آنچه که در اسلام مورد حکم قرار گرفته اینه که اگر کسی آمد جنگید عقب میشه. ما یه حکم اثباتی داریم به این نام، نه اینکه دو تا حکم داشته باشیم، یکی توریث نسبی، توریث خوبی و عدم توریث اجنبی. ولی اگر کسی بخواد شرط بکنه سر تشریع در میاره. خب گوش کنید، در دومی بحث تشریع نبود، در دومی بحث انجام دادن کار حرام بود. یعنی شرط میکرد که انگور را چگار کند؟ شراب کنه. از شما سوال میکنم اگر کسی انگور را شراب کنه میگیم شما تشریع کردی یا میگیم حرامی را انجام دادی؟ برمش حرام انجام داده. خیلی وقتا انسان حرام انجام میده اما تشریع نکرده. گوش میکنید، شرط دومی اینه که اگر کسی میخواد انجام بده داشت انجام حرام انجام میده. چهارمی نه مشکل تشریع داره، یعنی چیزی که اسلام قرار نداده ما داریم قرار میدیم. مثل اینکه شرط کنن آب حرام بشه، شرط کنن شراب حلال بشه. اینه مطلب و خیلی فرق میکنه. حالا بگذارم در آقوش تعمل بکنید بعد از بس پیش میکنم. آقا این اولین مطلبی که از کلم شیخ وارد نشده ولی خب ناچار بودیم وارد میشیم. ببینید یه بار دیگه میگم که حالا هرچی شیخ گفته بگیم، شرط چهارم چی شد؟ سریع بفرمایید. این که آنچه را که ما شرط میکنیم سر از تشریع در نیاره، سر از قرار دادن یه قانونی در کنار قانون شرع سر در نیاره. که حالا اینم بگم با این توضیحی که ما داریم دوستان، اون بیان دیروز احلالا للحرام نبود، اون حدیث با این مناسبه نه با اون، نه با اون. حالا از خیلی خلاص آقا این شرط هم شما فکرتون به کار بیاندازید. اگر دوستان یک کسی اینجوری بگه چی جوابش میدید؟ بگه آقا درست ما دلیل داریم که اجنبی ارث نمیبرد، خب اما دلیلم داریم که به شروط عمل کنید یا نداریم؟ بله دلیل داریم. خب حالا اگر یک کسی شرط کرد، خب ادله المؤمنون عند شروطهم، بقیه رو شما بگید. تخصیص میدن اون عمومات رو چی میشه؟ بسیار خب ما نداریم که اجنبی ارث میبره، اما المؤمنون عند شروطهم که داریم. این تخصیص دادن اون عمومی که مثلا ازش استفاده کردیم اجنبی اسم نمیبره. من چیزی که ما نداریم باید از اون باید استفاده بکنیم که خودی اسم نمیبره، از اون باید استفاده بکنیم. تخصیص بزنه چه اشکال داره؟ المومنی هم نشده کنیم رو تخصیص بزنه. یا مثلا از این بدتر یک کسی خانش رو بیپوشه به یه نفر بعد بگه مثلا از فلان حلال استفاده نکن، اینم جزء مسالمات دیگه، از فلان چیزی که شعر حلال داده استفاده نکن. درست دلیل داریم حلال خدا رو بخورید طیبات من عزیز، اما المومنون اون در شروطه میگه تو به شرطت وفا کن، پس اون عام تخصیص بخوره. یه بیان، یه بیان دیگه، یه کسی میگه درست ما داریم هر شرطی مخالف قرآن و سنت باشه نافذ نیست، اما از اون برم داریم المومنون اون در شروطه. خب المومنون اون در شروطه عام هست یا نه؟ حتی شرایطی هم که خلاف کتاب و سنت باشه میگیره. حالا تو میبینیم این دوتا بیان خلاصشیه، این دوتا بیان یه دستگاه شریعت سازی درست میکنه، میداره به جنگ عمومات مثلا اجنبی اسم میداره یا عمومات هر شرط مخالف کتاب و سنته. ایشون میفهمد این حرف ها دیگه بعد از 14 قرن تلاش فقها قابل شنیدن از تعبیرشون قد تون نیست دارم، ولی خب این دیگه معلوم قابل شنیدن نیست. مسلم المومنون در شروطه نمیخواد دستگاه حلال سازی محرمات رو درست کنه. ولی حالی کسی به یه نفر قول در شرابش بده بعد بگه خب درست کن شراب شرعاً حرامه، نباید شراب در اختیار مردم رو باشه، ولی چه کنم که من قول دادم. اوائل انقلاب بعد از ارتشی ها واقعا درستون سوال بود در نیروی در ارتش، واقعا ما قسم خوردیم که وفادار باشیم به نظام شاهنشاهی، که مرحوم امام صحبت کرد اطلاعی داد که اصلا این قسم این تعهد مصداق حرامه. در اصلا المومنون از این موارد این حالا که از قسم خود رو خلاف بکنه که من تعهد دادم و الحافظون علی مثلا چی اون والموسونت عهده هم شامل این میشه، نه نمیشه دیگه. حبارت رو نگاه کنید، قراب ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه، مخالف کتاب و سنت نباشه. این کلمه کتاب دوستان چون مقابل سنت آمده مراد قرآنه. فلو اشترت یا اشترت رفیت ورن او توریس و اجنبیون کان فاسدا، چرا؟ لان مخالف کتاب و سنت لا یسوق هما شر، مخالفت کتاب و سنت هیچ چیزی لا یسوق ها، اگرم باشه بهتره. شما چی دارید میخواتون؟ بله به مخالفت برمیگرده، لا یسوق ها شر هما اگر باشه بزنید به مخالفت کتاب و مخالفت سنت، هیچ چیزی نمیتونه مقابلش بایسته. نه قد یقوم دو احتمال مشکولی، یک قد یقوم گاهی قائم میشه یعنی پیش میاد احتمال تخصیص عموم کتاب سنت به ادله وفا. از شما سوال میکنم عموم کتاب سنت یعنی چی؟ از خارج که میگفتم چی معنی کردم؟ عمومی که میگه اجنبی نمیبره، عمومی که میگه هر رقیت نداره، از اگه همچون عمومی بگیم داشته باشیم، ولی به تلازم از اون دلیلی که میگه خودی اسم میبره، خب این عموم تخصیص بکره. بلکه بالاتر بعضی اجازه دادن تخصیص عموم ما دل علا عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت به همین عموم المومنون عند شروط عند عموم وفا.
اجازه بدید من این عبارت رو در اینکه از خارج گفتیم، چون این حاشیه مورد بحث قرار گرفته از طرف اینکه از بزرگان مهم مراقی در اوائل نسبت دادن یک بار دیگه مورد دفاع قرار گرفت. بچه اول که عرض کردیم این بود که بدون عموم کتاب تخصیص میخوره به ادله وفا، در قدر بوده بعض تخصیص عموم نادل علا عدم جواز شرط مخالف به کتاب و سنت، عموم ادله که میگه شرط مخالف کتاب و سنت درست نیست به چی تخصیص بخوره؟ تخصیص عموم ادله ای که دلالت میکنه بر عدم جواز شرط مخالف تخصیص بخوره. به چه تخصیص بخوره؟ آیا به همین اصول لغوی تخصیص بخوره؟ همین ادله دفاع که من داشتیم این که خیلی سسته، یعنی که اصلا ادله وفا بیاد مخصص ادله لغوی بشه که میگه شرطی که خلاف سنت درست نیست. قاعدتا باید برعکس بشه، باید ادله وفا تخصیص بخوره به مادن و علا عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت. این حرف خیلی از مرحله پرد نگاه مثل مرحوم سنگیه برای که زون به من و رنگ به من به این سخن گفتن نظر اون آقا این بوده که ما ادله داریم بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت، این دوی دلیل خاصی در یه نمود خاصی تخصیص بخوره. مثلا گفته میشه در اینجا شرط مخالف کتاب و سنت اشکال نداره، مثل سایر دلیل که تخصیص میخوره اینم تخصیص بخوره. و همین باید این میشه قد جن و در بعض تخصیص عموم ادله که دلالت میکنه بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت نه به ادله وفا و ادله خاصه، از این مورد خاصی داشته باشیم که اینجا مثلا شرط مخالف اشکال نداره. فرض کنید دیدید زنی مطیع با اینکه ارجمیست ارث میبره، شرط کنند ارث میبره. خب این نظر چی داره؟ ولی این لام یا پاب فیلم زحفه از اینکه من همیتون که مرحوم سنید هم احتمال داده بیشتر احتمال میدم که باز این قائل نمیخواسته دیگه عدم این که دلالت میکنه برای عدم جواز شرط مخالف کتاب سنت تخصیص بخوره، چون در آخر مخالف کتاب سنت یا امنی که قابل تخصیص باشه. یعنی مثل این حرام همه جا انجامش اشکال بوده، انگار دو جا نمیشه که یه حرام نیست. یعنی این شرط مخالف کتاب سنت همه جا اشکال داره مگر فلان جا، این از امنیاتی که قابل تخصیص باشه. ظاهرا این قائل میخواسته بگه که اگر شرطی مخالف امومات قرآن بود، امومات و اطلاقات سنت بود قابل تخصیصه، چون هر عموم قرآنی هر اطلاق قرآنی قابل تخصیصه. ولی اگر چشم میکنیم که دیگه مخالف کتاب سنت نیست، اگر مثلا یه جایی گفته شد فلان اجنبی رو اگر شرط کردید ارث میبره، مثلا زن مطعه اگر شرط شد ارث میبره، باید چشم کنید که این رو مخالف کتاب و سنت نیست. قهرانی که اون شما قدر نظر بعضن تخصیص عموم عدیلی که دوارد میکنی در عدم دوارد شرط مخالف کتاب و سنت به دلیل خواست میتاد، از این طریق میفهمید که مخالف عمومات قرآنه، نه واقعا مخالف باشه، چون هر آن قابل تخصیصه. حاشیه مرحوم سید رو ببینید، مرحوم روان رو ببینید، بعضی از اشکالات اون طرف میشه. یا تخصیص چرم فی هذا المقام و بیان معنای مخالفت شرط کتاب و سنت که به چه معنی مخالف نزول پس الا ذکر الاخبار وارده فی هذا الشرط، در این اخبار متصل بشید سنت تعرض یه معناها بعد معنای مخالفت. یعنی اول باید اخبار رو بگید، فنقول به این من اخبار فی هذا المعنا این در موضوع شرط چهارم مستفیدتون بلکه متواترتون معنی ولی لفظا الفاظ اینه همیست خالش تواتر لفظی اما تواتر معنوی هست. فصل مدنی انشاءالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.